اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. 15 سرباز افغان از زندان طالبان در ولایت بادغیس فرار کردند. مقام های محلی ولایت بادغیس می گویند این تعداد از منصوبین امنیتی افغان که مربوط به قطعات مختلف قوای نظامی هستند در جریان درگیری های یک سال گذشته قوای افغان با گروه طالبان به اسارت این گروه در آمده بودند. خالد ساپی رئیس دفتر والی بادغیس می گوید این سربازان در ولسوالی مقر این ولایت در بند طالبان بودند که بامداد روز سه شنبه با استفاده از تاریکی شب توانستند از زندان طالبان فرار کنند. همزمان سمونوال عبدالغفور محمودی قماندان کندک پنجم پلیس سرحدی در ولایت بادغیس نیز میگوید آنها بعد از دریافت یک تماس تلفنی از این سربازان ساعت 3 صبح روز سه شنبه به قریه عمری زیها در منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر رفته و این سربازان را نجات دادند.
اینا مختلف اسرایی که طی مدت ها بودن، دو نفر از ولسوالی جوان، سه نفر از لوای محافظت عامه، هشت نفر از اردوی ملی لوای سی مقیم بادغیس باشن.
قریه عمرزایی ها در 35 کیلومتری شمال شرق ولسوالی مقر در ولایت بادغیس موقعیت دارد که طالبان در آن حضور گسترده دارند. فعالین سوری می گویند در حملات هوایی بر حومه شهر دمشق که تحت محاصره حکومت قرار دارد حداقل 55 نفر کشته شده است. حکومت سوریه و نیروهای روسی دو روز است که به طور متواتر غوطه شرقی را هدف بمباردمان هوایی قرار دادند. به دنبال تشدید حملات بر مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه، ملل متحد روز سه شنبه خواستار برقراری یک آتش‌بس فوری حداقل به مدت یک ماه با اهداف بشردوستانه در سوریه شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان جنایات جنگی این نهاد بین‌المللی نیز همزمان اعلام کردند که در حال تحقیق درباره گزارش‌های مبنی بر استفاده بمب‌های هوایی گاز کلورین در حمله به روستای سراقب در ولایت ادلب و دوما در غوطه شرقی نزدیک پایتخت هستند. در این گزارش ها دولت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه مناطق تحت کنترل مخالفین و مرگ غیر نظامیان شده است، اتهامی که دمشقان را رد می کند. زلزله به شدت 6.4 در مقیاس ریکتر تایوان را تکان داد. بر اثر این زلزله که مرکز آن 21 کیلومتری شهر اوهلین در یکی از جزایر در شرق تایوان بود، دو نفر کشته شده و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. به دنبال وقوع این زلزله چند ساختمان از جمله یک هتل در اوهلین فرو ریخت. تصاویر نشر شده از این شهر به زمین نشستن دو هتل و ویران شدن شماری از ساختمان‌های دیگر را نشان می‌دهد. روز یک شنبه نیز یک زلزله شدید در نزدیکی اوهلین روی خط زلزله خیز به وقوع پیوست که از آلاسکا شروع و به جنوب شرق آسیا می‌رسد. کارشناسان ملل متحد می‌گویند که گروه داعش با وجود شکست‌های اخیری که در عراق و سوریه داشتند، هنوز هم یک تهدید جدی برای جهانیان می‌باشند. گزارش که این کارشناسان به شورای امنیت ملل متحد ارائه کردند حاکی است که داعش توجه بر تسخیر قلمرو را از دست داده، اما حال بیشتر به حملات کوچکتر گروهی و یا انفرادی در خارج و یا در عراق و سوریه تمرکز دارد. بر اساس این گزارش، داعش در حال ایجاد یک شبکه جهانی بوده و شماری از اعضای آن حتی حاضر به همکاری با شبکه القاعده می باشند. و به دنبال کشته شدن یک فلسطینی در جریان عملیات نیروهای اسرائیلی در ساحات اشغال شده کرانه غربی، سربازان اسرائیلی با جمعیتی که بر آنان سنگ پرتاب می کردند مواجه شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، سربازان اسرائیلی در جستجوی یک مهاجم که یک مرد اسرائیلی را به ضرب چاقو کشته بود داخل شهر نابلس شدند. در این عملیات یک فلسطینی کشته و 29 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در اوایل روز سه شنبه در یک رویداد دیگر، سربازان اسرائیلی یک فلسطینی مسلح را در قریه یامون در کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. اردوی اسرائیل میگوید این مرد رئیس گروهی از مهاجمین بود که به تاریخ 9 جنوری یک یهودی را در مسکونه های یهودی نشین کشته بودند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. افغانستان از جمله کشورهای رو به توسعه است که درآمد محصولات وارداتی آن نسبت به محصولات صادراتی به مراتب بیشتر است. این نوسان در گردش اقتصادی یکی از دلایلی است که ارزش ارز افغانستان در برابر ارزهای خارجی روز به روز کاسته می شود. این در حالی است که عدم موجودیت بازار فروش سبب شده تا تاجران برای کسب سود بیشتر اقلام تجارتی را از آن سوی مرزها با قیمت نازل‌تر وارد کنند. در مورد این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با خانجان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بله، در بخش تولیدات داخلی خو دولت دمی و آخر توجه خاص دارن و صادرات ما نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و ما کوریدور هوایی را هم به وجود آمده که به بمبئی و به دیلی پروازا منظم صورت میگیره و در سال روان انشاءالله بخیر که در یک دوسه ہے کشور دیگه مانند عربستان سعودی و دبی و قزاقستان و آذربایجان یا ترکیه هم می کوریدور هوایی را ایجاد خواهد کردیم که ای برای ما، برای زائرین ما، بخدارای ما بسیار امید کننده است و یک نوید خوب است برشان. اساسی نمی است که تولیدی که در افغانستان صورت می گیرد تولید یک قیمت تمام نشه، قیمت تمام شدشان با رقابت یعنی سطح رقابت ما ضعیف هستن. تولیدی که فعلا وجود داره اکثر تولیدات زراعتی هستن، میوه تازه و خشک و نباتات طبی، همچنان قالین و بعضی معدنیات مانند تلک و زغال سنگ و اینمیا کرومای تو اینمیا زیاد صادر میشه. در مجموع صادرات ما امسال 44% اضافه تر است.
در بخش کارخانه های بزرگ، مثلا فابریکا های نساجی که در گذشته فعالیت های بیشتر داشتن و یا هم در بخش معادن، استخراج معادن، فکر میکنن در بخش سرمایه‌گذاری های داخلی چی کمبودی ها وجود داره و در چه قسمت ها باید کار بیشتر صورت بگیره؟
در بخش نساجی ما در بخش سکتور خصوصی سرمایه گذاری در طول 16 سال صورت نگرفته و او هم از علت دارن. اول خو مواد خامشان در افغانستان بسیار کم پیدا میشه. سابق ما سپینزر داشتیم و دستگاه هلمند داشتیم، وادی هلمند بودن که به هزارها تن پخته خریداری میشدن، علی اموج پخته بسیار کم کشت میشه و جایشان متاسفانه مواد مخدر گرفته. به هر صورت پس احیا شده تا اندازه ما یک چیزی پخته تولید میکنیم، سالانه از 15,000 تا 20,000 تن نوام تولید میشه. ما کارخانه ای که در این رابطه باشه وجود نداره و او علت اساسی است که قبلا دولت در این رابطه کارخانه داشتن. ما امو کارخانه های دولتی که اگرامی بود یا پلی خمری بود یا گلباریا بود یا کلشان یا در قندهار داشتیم، یا کلشان از بین رفته، ماشینریشان کلشان کبال شده توسط نظام های قبلی و یک تعداد اشخاص زورور و هیچ چیزی وجود نداره بدون از زمینشان. اما سرمایه‌گذاری جدید در بخش نساجی کم علاقگی وجود داره، گرچه ما یک بخشی از خیاطی و از بخش نساجی که کالا می دوزه و چیزا را می دوزه، مگر تکیشان و رختشان ما از چین و از دیگه کشورها وارد می کنیم. اما دستگاه وجود داره و در اینجا خصوصا طبقه و ناس زیاد کار می کنند. اما ای که ما خود نساجی تولید بکنیم و خود ما تکه تولید بکنیم تا هنوز متاسفانه در این بخش سرمایه گذاری نشده، خصوصا ما در بخش زراعت و در بخش مالداری و در بخش مرغداری در این مسائل علی خودکفا هستیم و مکمل به طرف خود کفایی میریم، تولید داخلی کفایت میکنن. ما امیدوار هستیم که اگر این تسهیل وجود بین و یک کمی امنیت هم بین، میتونن که ما خود کفا شویم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید که بیشتر از 150 رسانه در جریان عمر حکومت وحدت ملی بسته شده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه در صحبتی با صدای آمریکا گفت که از مجموعه 650 رسانه در کشور حالا این رقم به 500 رسانه کاهش یافته است. میرویس بیژن در این باره از بلخ گزارشی فرستاده است.
دفتر نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که فعالیت رسانه ها با توجه به دوران گذشته ریاست جمهوری در این کشور 20% کاهش یافته است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نه امروز شنبه در صحبت با صدای آمریکا گفت بانک چندین قانون برای فعالیت نشر اطلاعات از طریق رسانه ها در دو حکومت توشه شده است، اما بررسی های نهاد نشان می دهد که برایند کلی رسانه ها صدمه دیده است.
با وجود از این که ما دسترسی قانون دسترسی به اطلاعات را در این حکومت شاهد توشه شدنش بودیم، مقرره طرز تاسیس و فعالیت های رسانه های همگانی را شاهد توشه شدنش بودیم، ولی برایند کلی کار رسانه را شاهد از این بودیم که مراتب بدتر شده، صدمه دیده. با وجود که رهبران حکومت و وحدت ملی داد از حمایت از ارزش ها به شمول ارزش آزادی بیان میزنند، ولی هیچگاهی به صورت عینی این موارد را حمایت نکردند، یا حداقل ما شاهد برایند پیمایشی مثبت در این زمینه هستیم.
مسئولان دفتر نای در شمال افغانستان میگویند که در کنار ناامنی ها سانسور و خودسانسوری نیز از چالش های جدی در کار رسانه و خبرنگاران در این کشور به حساب می آید. از سوی هم مسئولان این دفتر می گویند که فشار زورمندان محلی و گروه های تروریستی سبب شده است که خبرنگاران برای بررسی و تهیه گزارش های تحقیقی به موضوعات روزمره روی بیاورند. با این حال به باور خبرنگاران در شمال افغانستان، در کنار اینکه قانون اساسی و قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور توشه شده است، اما هنوز هم نهادهای دولتی و غیر دولتی در بسا موارد اطلاعات را در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار نمی دهند. عبیب نجفی زاده از خبرنگاران در شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت
با وجودی که قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان توشیح شده و تصویب شده، اما متاسفانه عمدترین مشکلی که خبرنگاران دارند ای است که نهادهای دولتی حاضر نمیشند که اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار بدهند.
با این حال به باور کارشناسان، فعالیت شبکه های اجتماعی در کنار رسانه های همگانی توانسته است که بدون سانسور اطلاعات را همگانی سازند، اما این اطلاع رسانی بیشتر منفی و در بسیار از موارد نقش موثرتر داشته است. از کارشناسان رسانه‌ای به صدای آمریکا گفت
مثلا ما خیلی خبرها در اسرع وقت از صفحات اجتماعی خبر میشیم، خیلی خبرها و حقایق بدون سانسور از صفحات اجتماعی خبر میشیم، ولی در کنار از این هم افرادی هستن که بدون از اینکه احساس مسئولیت بکنن، بدون از اینکه از اخلاق و اصول خبرنگاری و اخلاق خبرنگاری اطلاع داشته باشن، میاین به دامن زدن مسائل نژادی مذهبی دامن میزنن، و اینجا میشه که ما میتونیم بگیم که در کنار تمام خوبی هایی که دارم ما میتونیم نکات منفیش هم یادآور شم.
به باور کارشناسان، اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی بدون سانسور و بدون در نظر داشت اصول اخلاقی چالش هایی را نیز بم را داشته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این اواخر مذاکرات صلح را با طالبان نفی کرده است، جان سولیوان معاون وزیر خارجه ایالات متحده که اخیراً از کابل دیدن کرده است، میگوید که بیانات آقای ترامپ در واقع در واکنش به این حملات انتحاری اخیر در کابل بوده و به گفته وی رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز موضع مشابهی را در قبال طالبان اتخاذ کرده است. نفی مذاکرات صلح با طالبان از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ سبب نوعی سردرگمی و یأس در شورای عالی صلح افغانستان نیز شده است. در رابطه با این موضوع، نجیب الله احمدیار مصاحبه با حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان انجام داده است که با سخنان خانم سرابی در مورد واکنش ها در برابر اظهارات آقای ترامپ آغاز می شود.
گرچه که واکنش ها در این مورد در داخل افغانستان مختلف بود. یکی داده که همیشه نسبت به مسائل بدبین بودن و این مسئله را به بدبینی تلقی می کردن که گویا پرخواستی صلح ارتباطی منفی خود داشته باشه. اما وقت چیزی که رئیس جمهور ترامپ اعلان کرد مربوط سیاست خارجی می شود و مخصوصا در پروسه صلح بین الافغانی یک جواب بسیار به نظر ما و نظر شورای عالی صلح جواب مثبت بود، به خاطر اینکه همیشه طالبان میگفتن که ما با افغان ها مذاکره نمی کنیم، ما مستقیما با امریکایی ها مذاکره می کنیم و صحبت می کنیم. این در حقیقت همین جواب بود که بر طالبان داده شد که امریکا به هیچ وجه حاضر نیست که با خود طالبان مذاکره کنه. این موضوع به هیچ وجه بالای پروسه صلح تاثیر نمیگذاره، برای اینکه بالاخره هر قدر هم جنگ شدت پیدا کنه نتیجه یا نهایت جنگ بالاخره صلح می‌انجامه و در این مورد شورای عالی صلح آمادگی خود می داشته باشه و کار میکنه و مخصوصا با اقشار مختلف جامعه کار میکنه و این تاثیر منفی نداره.
در کل در سطح از این شورا سبب ایجاد یک نوع یأس و ناامیدی نشده اعلامیه؟
نه به هیچ وجه. ما روز شنبه جلسه مجمع عمومی را داشتیم، دیدگاه ها مختلف بود، دیدگاه ها را مشترک
در درون شورا؟
در درون شورا بله یک جلسه داشتیم و در جریان جلسه ما رئیس جمهور افغانستان هم آمد و در این جلسه شرکت کرد و دیدگاه های خود مشخص داشت و شورای عالی صلح هم دوباره تشویق کرد و خاطر از اینکه اینا کار خود را منسجم کنند و در رابطه با صلح اجتماعی و آوردن اجماع ملی سر میکنید باید کاری بیشتر صورت بگیره.
اما رئیس جمهور هم گفت او ده طالبایی که حاضر به صلح نمیشه ما با اونا در میدان جنگ به مساف میریم و افزون بر اون موضع گیری خود رئیس جمهور ترامپ، آیا سبب هیچ گونه شکستگی یا وقفه یا رکودت در کار شورای عالی صلح نشده؟
موضع گیری رئیس جمهور ترامپ به هیچ وجه، به خاطر از اینکه کار خارجی سیاست خارجی.
اما موضع گیری رئیس جمهور غنی؟
رئیس جمهور غنی در داخل شورا به بسر وضاحت گفت در ضمن که ما جنگ میکنیم به خاطر از اینکه نیروهای مسلح افغانستان ملومدار در مقابل جنگ باید بجنگن، نمیتونن که در مقابل جنگ سکوت اختیار کنن و بگذارن که ای جنگجوی ها کسایی که خشونت میکنن بیاین مردم ما را قتل عام کنن، دیست باید جنگ کنیم. اما باید از طرف دیگر در وضع صلح ها میارد که راه ماند برای کسایی که از جنگ دست بکشه.
خانم سرابی، از بعد به تأسیس شورای عالی صلح کماکان انتقادات وجود داشته که شورا کارکردگی و دستاورد ملموس نداشته، فکر میکنین که با تحولات، تغییرات و موضع‌گیری های جدید این شورا بتونه کارکرد بسیار چشمگیر و ارزنده در راستای صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان به ویژه طالبان داشته باشه؟
موضوعی درست که هر جایی که کار باشه دقیقا انتقاد آمد. مردم افغانستان حق دارن در هر زمان و در رابطه با مسائل مختلف اظهار نظر داشته باشن و آزادی بیان اجازه را میده که بر کارکردهای چی حکومت باشه، چی دولت و یا شورای صلح نظارت داشته باشن و دیدگاه های خود داشته باشن. البته شورای عالی صلح تقریبا از 3-4 ماه به این طرف کارها و فعالیت های خود به شدت ادامه میده و تقریبا بگویم بسیار زیاد فعال شده.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه اروپایی که 28 کشور عضو آن است با فشارهای روزافزون چون رشد اقتصادی آهسته، میزان بلند و مداوم بیکاری، افزایش احساسات عوامگرایی، موج بزرگ مهاجرت، تهدید دهشت افکنی و گسترش نفوذ روسیه روبروست. با در نظر داشته این دشواری ها، شکل و ماهیت آینده اتحادیه اروپایی مورد پرسش قرار گرفته است. ژلادی فرانسسچی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد نظر ناظران اوضاع اتحادیه اروپایی را پرسیده که برگردان این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سیاستمداران و کارشناسان اروپایی در بسیاری موارد پروژه ادغام کشورهای اروپایی را به حیث اتحادیه اروپایی به یک بایسکل تشبیه می کنند که برای جلوگیری از افتادن باید همواره به جلو در حرکت باشد. هرچند بسیاری کارشناسان به این باورند که چرخ حرکت اتحادیه اروپایی به پیش در حرکت خواهد بود، اما برخی دیگر می گویند که این چرخ بسیار لرزان به نظر می رسد. تصمیم بریتانیا مبنی بر خارج شدن از اتحادیه اروپایی، تلاش ها برای تحکیم حاکمیت ملی توسط پولند و هنگری، بدترین نتایج انتخابات برای محافظه‌کاران به رهبری انگلا مرکل در آلمان پس از سال 1945 میلادی و افزایش احساسات راستگرایانه افراطی در آن کشور، نگرانی هایی را در اعضای اتحادیه اروپایی ایجاد کرده که نقش بروکسل، مرکز این اتحادیه، در مسائل مرتبط به حاکمیت ملی اعضای اتحادیه اروپایی بسیار زیاد می باشد. چارلز کوپچان، کارشناس مسائل اروپا در قصر سفید در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما می گوید که اتحادیه اروپایی به پایان خود نزدیک شده است.
Are we witnessing the beginning of the end of the European project?
همان گونه که می دانیم، آیا ما شاهد آغاز از هم پاشیدن اروپا و برگشت به یک اروپای دارای کشورهای مستقل با حاکمیت ملی مطلقه و مرزهای بسته هستیم؟
جفری گیدمن از شورای روابط خارجی در ایالات متحده می گوید که نظریه ایجاد اتحادیه اروپایی مبنی بر همکاری سیاسی و اقتصادی بین کشورهای اروپایی که منجر به آوردن صلح و رفاه به اروپایی ها برای سالیان متمادی شد، اکنون تدریجا در حال از بین رفتن است.
شمار از موضوعات و یک بارگی دست به دست هم داده است. جهانی شدن، انکشافات اخیر در صنعت فناوری، دهشت افغانی، تمایل روسیه برای بازپسگیری قلمروهای از دست رفته آن کشور و کاهش کمک‌های آمریکا.
نخبه‌های سیاسی که در رأس قدرت در کشورهای اروپایی قرار دارند، بی‌کفایت تلقی می‌شوند و تمایل برای حل مشکلات مردم عادی ندارند. چارلز کوپچان، کارشناس مسائل اروپایی، نیز بر این موضوع اشاره می کند.
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they are living the middle class dream.
نارضایتی های مردم عام در حال افزایش است. آنان از این پس فکر نمی کنند که زندگی مرفه طبقه متوسط را دارند.
استیفن زابو از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا هم بر این باور می باشد.
For Europe to be seen as relevant to these people,
اگر اروپا می خواهد رابطه خود را با مردم حفظ کند، پس باید به نگرانی های مردم رسیدگی نماید.
اختلافات اجتماعی و سیاسی اعضای اتحادیه اروپایی اخیراً پس از آن نمایان شد که حدود 1 میلیون مهاجر و پناهجوی جدید که بیشترشان مسلمان بودند، وارد کشورهای اروپایی شدند. جفری گیدمن از شورای روابط خارجی آمریکا می گوید که سرازیر شدن سیل مهاجران و پناهجویان به اروپا با بسیاری اروپایی ها این احساس را داد که آنان در کشورهای خودشان به اقلیت تبدیل شدند.
But it's a trigger for people thinking about nationality, patriotism, identity.
این جرقه ایست برای آنان که درباره ملیت، میهن پرستی، هویت، بافت اجتماعی، امنیت و روابط خارجی با کشورهای دیگر فکر می کنند.
اتحادیه اروپایی در اثر تلاش‌های مستقیم آلمان، فرانسه و بریتانیا ایجاد گردید. فرانسه و آلمان در ایجاد واحد پول اروپا یعنی یورو نقش اساسی داشتند. بریتانیا و فرانسه از طراحان اصلی سیاست مشترک اتحادیه اروپایی در بخش روابط خارجی و امنیتی بودند. اروپای پس از جنگ جهانی دوم همواره و به طور مداوم حمایت ایالات متحده را دریافت میکرد. اما استیفن زابو از دانشگاه جانز هاپکینز میگوید که اکنون این حمایت نیز به شکل گذشته آن باقی نمانده است.
It's very hard to see it playing the kind of constructive role it played in Europe over the last 50-60 years. So that's going to be a very tough issue.
حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، انتظار داشتن از امریکا برای بازی کردن یک نقش سازنده در اروپا مانند 50 یا 60 سال گذشته بسیار دشوار خواهد بود. این موضوع برای اروپایی ها بسیار سخت است. اکنون سرنوشت آنان دوباره به دست خودشان داده شده است.
بسیاری کارشناسان به این باورند که اکنون زمان آن فرا رسیده تا اروپا رویارویی با طوفان را بیاموزد، به جای اینکه خود را از مقابله با این طوفان پنهان کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملل متحد خواستار برقراریاتش پس سرتاسری در سوریه شد. این در حالی است که افزایش حملات هوایی در سوریه جان ده‌ها غیر نظامی را گرفته است. جزئیات بیشتر این گزارش رویترز را از همکارم حفیظ آصفی بشنوید.
با شدت گرفتن حملات هوایی در اطراف دمشق و ولایت ادلب در سوریه، یانز لریک سخنگوی دفتر هماهنگی ملل متحد برای امور بشر دوستانه یا اوچا روز سه شنبه از خواست آن سازمان مبنی بر برقراری آتش بس فوری در سوریه خبر داد.
They're calling for at least 1 month's humanitarian pause starting immediately throughout Syria.
با توجه به نیازمندی های وخیم وضعیت بشری و ناتوانی در رساندن کمک ها به سوری ها، آنان یعنی مقام های ملل متحد در سوریه خواستار برقراری فوری آتش بس برای مدت کم از کم یک ماه شدند تا کمک های بشردوستانه به سوری ها رسانده شود. تیم ما در سوریه از وقوع پیامدهای بسیار مهیب ناشی از بحران جاری در چندین بخشی از سوریه هشدار داده است.
از جانب دیگر پنوس ممتوس، معاون منشی عمومی ملل متحد و هماهنگ کننده منطقه‌ای کمک‌های بشردوستانه برای سوریه، روز سه شنبه گفت که از مدت دو ماه به این سو هیچ محموله‌ای از کمک‌ها به سوریه نرسیده است. در همین حال، گروه ناظر حقوق بشر سوریه می‌گوید که در اثر بمباران شرق غوطه در اطراف دمشق کم از کم 41 نفر کشته شده است. این گروه افزود که حملات هوایی روز دوشنبه در شرق غوطه 30 کشته به جا گذاشت. به گفته ای گروه ناظر حقوق بشر سوریه، در اثر راکت پراگنی شورشیان سوری بر مناطق تحت کنترل حکومت در شهر دمشق نیز 3 نفر کشته شده است. ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادامه جنگ و راکت پراگنی‌های تلافی جویانه توسط تمام جناح‌های درگیر تنها به غیر نظامیان در شرق غوطه و دمشق آسیب رسانده و ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. ملل متحد همچنان گفت که غیر نظامیان در ولایت ادلب مجبور هستند تا برای حفظ جانشان همواره از یک منطقه به منطقه دیگر پناهنده شوند. به گفته ملل متحد، شورشیان سوری دو قریه طرفدار حکومت را محاصره کردند. یانز لریک، سخنگوی دفتر هماهنگی ملل متحد برای امور بشردوستانه یا اوچا، نگرانی آن سازمان را در مورد وضعیت ادلب ابراز کرد.
We are talking about Idlib governorate where we have about 2 million people of concern.
ما در مورد 2 میلیون نفر در ادلب نگرانی داریم. یان ایگلند، مشاور امور بشردوستانه ملل متحد گفته است که ادلب اکنون به یک کمپ بزرگ پناهجویان مبدل شده است و وضعیت در آنجا در واقعیت همین طور است. در ادلب صدها هزار بجا شده داخلی وجود دارد که بدون دریافت کدام کمک زندگی می کنند. آنان بسیار آسیب پذیر بوده و همواره بر آنان حمله و بمباران انجام می شود. این کاملا غیر قابل قبول است.
در همین حال وزارت خارجه فرانسه نگرانی خود را در مورد گزارش‌ها مبنی بر استفاده از گاز کلورین علیه غیر نظامیان در سوریه ابراز کرد، اما گفت که هنوز برای تایید این گزارش‌ها خیلی وقت است. جنگ داخلی سوریه در ماه گذشته میلادی پس از آن پیچیده‌تر شد که ترکیه یک عملیات نظامی بزرگ را علیه جنگجویان کرد سوری در داخل خاک سوریه آغاز کرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.